سلام، من نسرین هستم. وقت شما بخیر باشه. و این بار هم کتاب آزادی و خیانت به آزادی رو انتخاب کردم و میخوام فقط مقدمه این کتاب رو بخونم. این کتاب نوشته ای آقای آیزایا برلین هست و کتابی که دست من ترجمه عزت الله فولادوند از نشر ماهیه. البته من ازشون هنوز اجازه نگرفتم، ولی خب فقط مقدمه‌اشو میخونم. حالا امیدوارم که اجازه بدن. میدونم که کارم اشتباهه. یک معرفی خیلی کوتاه از این کتاب بکنم. راجب 6 تا متفکر داره صحبت میکنه که تو قرن 18 بودن و آرا و عقایدی داشتن نسبت به آزادی و موافق با آزادی بودن. فکر میکردن که موافق با آزادی بشر هستن، ولی در اصل عقاید و افکاری که رواج دادن و خیلی از آرا و افکارشون هنوز هم پابرجا هستش، دقیقا مخالف با آزادیه. خب بریم یک قسمت های از معرفی آقای برلین رو بخونیم و بعد بریم سمت مقدمه. آیزایا برلین، فیلسوف و اندیشه‌نگار و نظریه پرداز سیاسی و استاد دانشگاه و جستارنویسی بریتانیایی بود. آوازه بلندش در بیشتر عمر مرهون گفتگوهای درخشان، دفاع از لیبرالیسم، حمله به تندروی سیاسی، تعصب و تحجر، روشنفکری و نوشته‌های قابل فهم و پرتلطهای وی در زمینه تاریخ سیر اندیشه‌ها بود. نوشته او دو مفهوم آزادی در تجدید علاقه به سیاست نظری در جهان انگلیس زبان سهم بسزا داشت و هنوز یکی از پرتأثیرترین متن‌ها در این حوزه و موضوع بحث‌های بس گسترده است. ستایندگان و منتقدان همداستانند که فرقی که برلین میان آزادی مثبت و آزادی منفی گذاشت، خواه و ناخواه همچنان نقطه آغازی اساسی برای بحث‌های نظری درباره معنا و ارزش آزادی سیاسی است. مقارن با اواخر عمر، آثار متعددش بیشتر در دسترس قرار گرفت و باعث علاقه روزافزون دانشوران به کارهای وی به ویژه به مسئله چندگانگی ارزش‌ها شد. خب من در حقیقت نمی‌خوام کل متن رو که درباره آقای آیزایا برلین هست براتون بخونم. امیدوارم که علاقه‌مند بشین و خودتون نگاهی به اندیشه ها و آثار آیزایا برلین بندازین. میخوام مستقیما برم سر کتاب، سر مقدمه کتاب آزادی و خیانت به آزادی، 6 دشمن آزادی بشر. بریم. مقدمه. 6 متفکری که قصد دارم در آرای آنان تحقیق کنم، همه اندکی قبل و کمی بعد از انقلاب کبیر فرانسه نام‌آور و شاخص بودند. پرسش‌های موضوع بحث آنان از پرسش‌های همیشگی فلسفه سیاسی بود و تا جایی که فلسفه سیاسی شاخه‌ای از اخلاق محسوب شود، همچنین از مسائل فلسفه اخلاق به شمار می‌رفت. فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق موضوعاتی بسیار وسیع‌اند و من در اینجا نمی‌خواهم دست به تحلیل چیستی آنها بزنم. همین قدر می‌گویم که از نظر هدف‌های ما ممکن است با مقداری مبالغه و ساده‌سازی آن پرسش‌ها را فقط به یک پرسش برگرداند و پرسید: چرا باید فرد از افراد دیگر اطاعت کند؟ چرا باید هر فرد به تنهایی از سایر افراد یا گروه‌ها یا هیئت‌هایی از دیگر افراد اطاعت کند؟ طبعاً بسیاری پرسش‌های دیگر نیز وجود دارند، از این قبیل که مردم در چه اوضاع و احوالی اطاعت می‌کنند و چه وقت به اطاعت پایان می‌دهند، و همچنین گذشته از اطاعت پرسش‌های درباره اینکه مقصود از دولت، از جامعه، از فرد، از قوانین و امثال آنها چیست. ولی از جهت هدف‌های فلسفه سیاسی به تفکیک از علم توصیفی سیاست یا جامعه شناسی پرسش محوری، به نظر من دقیقاً این است که چرا اصولاً کسی باید از دیگری اطاعت کند. 6 متفکری که با آنان سر و کار دارم: هلویسیوس، روسو، فیشته، هگل، سن سیمون و دومستر در زمانهایی نه بسیار دور از یکدیگر درباره این پرسش‌ها بحث می‌کردند. هلویسیوس در 1771 درگذشت و هگل در 1831، و بنابراین دوره مورد نظر چندان درازتر از نیم قرن نیست. این 6 تن همچنین برخی صفات مشترک دارند و سنجش آنان از آن نظر نیز جالب توجه است. نخست اینکه همه در ایامی چشم به جهان گشودند که می توان از آن به نام سپیددم دوره خود ما یاد کرد. من نمی دانم این دوره را چگونه توصیف کنم. غالبا از آن به عنوان دوره دموکراسی لیبرال یا برآمدن و چیرگی طبقه متوسط نام می برند. به هر تقدیر آنان در آغاز دوره‌ای به دنیا آمدند که ما شاید اکنون در پایان آن به سر می‌بریم. ولی صرف نظر از اینکه این دوره به زعم بعضی کسان رو به پایان باشد یا نه، مسلم این که این ششتن نخستین متفکرانی بودند که به زبانی هنوز مستقیما آشنا برای ما سخن می‌گفتند. شک نیست که پیش از ایشان متفکران سیاسی بزرگی بودند که شاید از جهت نوآوری بر آنان برتری داشتند. افلاطون و ارسطو، سیسرون و آوگوستینوس قدیس، دانته و ماکیولی، گروتیوس و هوکر، هابز و لاک اندیشه‌هایی بیان کردند که از پاره جهات عمیق‌تر، بدیع‌تر، جسورانه‌تر و تأثیرگذارتر از افکار متفکران موضوع بحث من بود. اما تاریخ میان ما و این متفکران دیگر فاصله افکنده است و خواندنشان برای ما روی هم رفته آسان و آشنا نیست و همه به نوعی برگردان به زبان ما نیازمندند. بیشک می‌بینیم که افکار ما چگونه از اندیشه‌های آن متفکران متقدم به دست آمدند، ولی عین آنها نیستند، حالانکه به عقیده من شش متفکر مورد بحث در اینجا هنوز به زبانی مستقیماً معنوس با ما سخن می‌گویند. هنگامی که هلوسیوس جهل یا بیرحمی یا ظلم یا تارکندیشی را تقبیح می کند، هنگامی که روسو زبان به سخنان شدید و لحن و شورانگیز بر ضد هنرها و علوم و فنون و تحصیل کردگان می گشاید و درباره روح پاک و بیالایش آدمی سخن می گوید، هنگامی که فیشته و هگل از کل سازمان یافتهی بزرگ از تشکیلاتی ملی که خود به آن متعلقند تجلیل می کنند و درباره از خودگذشتگی و رسالت و تکلیف ملی و شادمانی زاییده یکی دیدن خیش با دیگران در ادای وظیفه مشترک داد سخن می دهند، هنگامی که سن سیمون از جامعه بزرگ و بی استکاک تولید کنندگان آینده صحبت می کند که کارگران و سرمایه‌داران در آن در نظامی عقلانی و یک پارچه دست اتحاد به یکدیگر می دهند و همه بدی‌ها و آفات اقتصادی به همراه سراسر دیگر رنج‌های ما عاقبت تا ابد به پایان می‌رسند، و سرانجام هنگامی که دومستر آن تصویر هول‌انگیز را رقم می‌زند که زندگی در آن پیکاری بی‌پایان میان جانوران و گیاهان و آدمیان و آوردگاهی غرق به خون تصویر می‌شود که انسان‌های حقیر و ضعیف و بدنهاد دائما در آن به نابودی یکدیگر کمر بستند، مگر آنکه به زیر مهمیز شدیدترین و خشن‌ترین انضباط‌ها درآیند و فقط گاهی از نفسانیات خیش تعالی می جویند تا با درد و عذابی عظیم خود را در راه آرمان فدا کنند. هنگامی که این اندیشه ها به بیان می آیند، گویی ما و روزگار ما را مخاطب قرار می دهند. دیگر نکته جالب خاطر درباره این متفکران همین است. گرچه همگی در اواخر سده 18 و اوایل قرن 19 می زیستند، به نظر می رسد اوضاع و احوالی را موضوع کارشان قرار دادند و درک کردند و با بینش شگفت به وصف درآوردند که اغلب بیش از سده 19 دارای خصلت قرن 20 است. چنین می نماید که آنان دوران ما و عصر ما را با آینده نگری و مهارتی حیرت انگیز تحلیل کردند و بنابراین از این حیث نیز سزاوار مطالعه اند. وقتی می گویم این کسان از این قدرت عجیب پیشبینی برخوردارند، باید بیفزاییم که به معنای دیگری نیز از زمره نهان بینان و پیام آورانند. برتراند راسل در جایی گفته است که در مطالعه نظریه های فیلسوفان بزرگ نکته مهمی که باید به خاطر سپرد این است که ایشان همگی به دیدی محوری از زندگی و از اینکه زندگی چیست و چه باید باشد دست یافتند و همه ابتکارها و ظرافتها و تیزهوشیها و گاهی ژرف‌اندیشی های عظیمی که در بیان نظام فلسفی خیش و هواداری از آن به خرج می دهند و تمام دستگاه ها و تجهیزات فکری بزرگی که در آثار فیلسوفان عمده بشر دیده می شود، در بیشتر مواقع تنها استحکامات بیرونی دژ مرکزی است. جنگ افزارهایی برای دفع حملات، اعتراضهایی به اعتراضها، ردیه هایی بر ردیه ها و کوششی برای پیشگیری و ابطال انتقادهای موجود یا ممکن از آرا و نظریه های خود آنان و ما هرگز به فهم آنچه واقعا میخواهند بگویند کامیاب نخواهیم شد، مگر آنکه به پشت آتشباری این جنگ افزارهای تدافعی نفوذ کنیم و برسیم به آن دید منسجم محوری درونی که اغلب فارغ از طول و تفصیل و پیچیدگی و کلا ساده و هماهنگ و آسان قابل درک است. هر چشم متفکر ما چنین دیدی داشتند و نه تنها مریدان و خوانندگان بلکه برخی از مخالفان خود را نیز به کمند آن کشیدند. یکی از راه‌هایی که کسی بتواند فیلسوفی بزرگ بشود دقیقاً همین است. عموماً ممکن است متفکران را به دو قسم تقسیم کرد. نخست کسانی که به پرسش‌های قدیمی زجرآور پاسخ گفتند و با درک و بینش و نبوغی که داشتند به نحوی پاسخ گفتند که از آن پس دیگر هرگز نیاز نبود پرسش‌های مذکور لااقل به همان صورت قبلی بار دیگر مطرح شوند. نیوتن به عنوان نمونه متفکری از این نوع بود، زیرا به پرسش‌هایی که بسیاری از افراد را به حیرت افکنده بود پاسخ داد و پاسخی ساده و روشن و بی نهایت قوی و منسجم. این گفته در مورد بارکلی و هیوم و متفکرانی مانند توکویل که به معنای اخص فیلسوف نبودند و داستان نویسی همچون تولستوی نیز صادق است. اینان کسانی بودند که به پرسش‌های دیرین و عذاب آوری که قرن‌ها سبب سرگردانی بشر شده بودند پاسخ گفتند و به نحوی پاسخ گفتند که به هر حال برای بعضی از مردم راه حل نهایی به نظر می رسید. از سوی دیگر متفکران دیگری هستند که بزرگی آنان از حیث دیگری است. بدین معنا که به پرسش‌های قبلاً طرح شده پاسخ نمی‌گویند، بلکه ماهیت خود پرسش‌ها را تغییر می‌دهند و زاویه دیدی را که پرسش‌ها از آن نظر پرسش به نظر می‌رسیدند، دیگرگون می‌سازند و بیش از آن که مسائل را حل کنند، آنچنان در کسانی که با آنان سخن می‌گویند، تأثیر قوی می‌گذارند که سبب می‌شوند آن کسان امور را به نحوی بسیار متفاوت ببینند و از آن پس آنچه معما و مسئله بود دیگر به میان نیاید یا به هر حال آن گونه به صورت مشکلی مبرم و فوری مطرح نشود. وقتی که مسئله تغییر کرد دیگر به نظر نمی رسد به راه حل نیاز باشد. کسانی که از این راه وارد می شوند در خود مقولات یا چارچوبی که بر حسب آن به امور می نگریم دخل و تصرف می کنند. این قسم تصرف و دستکاری البته ممکن است بسیار خطرناک باشد و بشر را هم به سوی نور ببرد و هم به سوی تاریکی. منظور من متفکرانی است مانند افلاطون، پاسکال و داستایوفسکی که به معنای خاص از نوابق عادی ژرف‌اندیش‌تر و عمیق‌تر به شمار می‌روند، زیرا به عمقی نفوذ می‌کنند و در مردم به طرزی تأثیر می‌گذارند که سراسر دید آنان نسبت به زندگی دیگرگون می‌شود و کسانی که از آنان تأثیر می‌پذیرند گویی به کیش دیگری درآمده‌اند. نمی‌خواهم ادعا کنم که این شش متفکر همه نابغه بودند یا همه یکسان از نبوغ خطرناک به این معنای استثنایی بهره می‌بردند. مایه امتیاز آنان این بود که کسانی که از آرایشان پیروی می‌کردند و متأثر از آنان بودند تحت تأثیر فلان استدلال خاص نبودند و نمی‌پنداشتند که دوره درازی از بحث‌های مفصل سایر متفکران به این شش متفکر ختم می‌شود که صرفاً از جهتی معین به پیشینیانشان برتری دارند. مردم از این متفکران تأثیر می‌پذیرفتند، مانند کسانی که تحت تأثیر دیگری قرار می‌گیرند، زیرا او موقعیتشان را نسبت به آنچه قبلاً بود تغییر می‌دهد و ناگهان نظرشان را درباره امور دگرگون می‌کند. پس از این حیث نیز هر شش متفکر مورد بحث کاملاً در خور دقت و تحقیقند. صفت مشترک و عجیب‌تری نیز میان این متفکران وجود دارد و آن این که همگی درباره آزادی بشر بحث می کردند و همه شاید به استثنای دومستر مدعی بودند که با آن موافقند و بعضی حتی به دفاع پرشور از آن بر می خواستند و خود را حقیقی ترین مدافعان و پرچمداران چیزی می دانستند که آن را آزادی راستین می نامیدند. ولی شگفت این که نظریاتشان نهایتاً ضد آنچه معمولاً آزادی فردی یا آزادی سیاسی خوانده می شود از کار در می آمد. یعنی آزادی به مفهومی که مانند متفکران لیبرال بزرگ انگلیسی و فرانسوی موعظه می کردند، به مفهومی که لاک و تامپین و ویلهلم فون هومبولت و متفکران لیبرال انقلاب کبیر فرانسه مانند کندورسه و دوستان او و پس از انقلاب بنجامین کنستان و مادام دو استال در تصور داشتند و به مفهومی که جوهر آن را جان استوارت میل بیان کرده است، یعنی حق هر کس که آزادانه به زندگی خود شکل دهد، حق ایجاد شرایطی که آدمی بتواند سرشت خیش را با حد اکثر تنوع و غنا و در صورت لزوم حتی به نامتعارف ترین طرز پرورش دهد. بر طبق این نظر تنها مانع در برابر آزادی
نیاز به حراست همان حقوق دیگران یا پاسداری از امنیت آنان است. بنابراین من به شرطی به این مفهوم آزادم که هیچ شخص یا نهادی مگر برای حفظ و حراست خود مزاحم من نشود. پس به این حساب هر شش متفکر با آزادی سر عناد داشتند. نظریاتشان از حیثی واضح در تناقض مستقیم با آن بود و در بشر نه تنها در قرن 19 بلکه به ویژه در سده 20 در جهت ضدیت با آزادی خواهی تأثیر قوی گذاشت. شاید به گفتن نیاز نیست که این امر در قرن 20 به صورت حادترین مشکل درآمد. این مردان از نخستین کسانی بودند که به بیان این مشکل پرداختند و چون بیانشان از آن به خصوص تازه و به ویژه زنده و خصوصاً ساده است، بنابراین بهترین راه تحقیق در مشکل مورد نظر به همین صورت ناب و پاک پیش از آلایش به بسیاری زیر و بم‌ها و بحث‌ها و تفاوت‌های زمانی و محلی است. اکنون بازگردیم به آن پرسش محوری که همه فیلسوفان سیاسی باید دیر یا زود مطرح کنند و آن این که چرا باید کسی از کس دیگر اطاعت کند. پیش از آن که هلوسیوس نوشتن آغاز کند، این پرسش پاسخهایی بسیار متفاوت دریافت کرده بود. او در عصری میزیست که در اواخر سده 16 و در قرن 17 کسانی همچون گالیله و دکارت و کپلر و گروهی از هلندی‌های برجسته که از آنها نام نمیبرم و مصدر بسیاری خدمات به این موضوع شدند، ولی توانایی منحصر به فردشان هنوز نسبتاً ناشناخته است، در دیگر حوزه‌های مورد علاقه بشر مثلا در علوم گام‌های عظیم برداشته بودند. اما هیچ یک از این مردان به پای نیوتن نمی‌رسید که برتری و مقام شامخ او در کارنامه بشر بیمانند بود. پرتو نام و دستاوردهای او به واقع از همه همروزگارانش درخشانتر بود. هم شاعران او را می‌ستودند و هم نثر نویسان. به او کمابیش با عنوان موجودی نیمه ایزدی می‌نگریستند. عموماً تصور بر این بود که سراسر طبیعت مادی سرانجام به نحو کافی و وافی و کامل تبیین شده است. زیرا نیوتن پیروزمندانه توانسته است با چند فرمول بسیار انگشت‌شمار و بسیار ساده و بسیار قابل انتقال به دیگران قوانینی را بیان کند که هر حرکت و هر موضوع هر ذره مادی در عالم را بتوان علل اصول از آن استنتاج کرد. هر چیزی که پیشتر به راه‌های دیگر گاهی بر مبنای الهیات و گاه ما با طبیعی غامض و مبهم تبیین شده بود، عاقبت در انوار علم جدید غوطه می‌خورد. همه چیز با همه چیز پیوستگی متقابل داشت. همه چیز با همه چیز هماهنگ بود. هر چیز را امکان داشت از هر چیز دیگر نتیجه گرفت. چنان که گفتیم، این کار بر پایه قوانینی بسیار انگشت شمار امکان پذیر می شد و هر کسی که زحمت آموختن را به خود هموار می کرد، قادر به اکتساب آنها بود. برای این منظور، کسی نه به قوه خاص نیاز داشت، نه به بینشی ویژه در الهیات و نه به استعدادهای مابعد طبیعی، فقط محتاج قوه استدلال روشن و مشاهده بی‌طرفانه و در صورت امکان تحقیق در درستی مشاهدات از راه آزمایش بود. اما در حوزه سیاست، در حوزه اخلاق، چنین اصل هماهنگ کننده‌ای، چنین مرجع و مستندی به ظاهر یافتنی نبود. اگر سؤال می‌شد که چرا من باید از فرمانروا یا فرمانروایان کشور اطاعت کنم، چرا اصولاً کسی باید از کس دیگر اطاعت کند، تعدد و تنوع جواب‌ها از حد در می‌گذشت. بعضی می‌گفتند به این دلیل که این کلام خداست و در صحف آسمانی از منبعی فوق طبیعی آمده است، یا احیاناً به کسانی الهام شده است که مرجعیتشان در این امور از طریق کلیسا مورد تصدیق است، یا شاید مستقیماً به شخص مورد نظر به وحی آشکار شده است، یا به این دلیل که هرم بزرگ جهان به فرمان خداوند ترتیب یافته است و این همان چیزی بود که در قرن 17 رابرت فیلمر یا مثلا اسقف بلند مرتبه فرانسوی بوسوئه می گفت. باید از پادشاه اطاعت کرد زیرا به فرموده خداوند و چنان که هم به نیروی عقل و هم به نور ایمان می توان دید نظم جهان بدین قرار است و فرمان خدا مطلق و بیچون و چراست و کسی که برای آن سند مطالبه کند بیدین است. یا بعضی دیگر می گفتند به این دلیل که فرمان روا شخصاً یا به توسط عاملان خود فرمان به اطاعت داده است. هر آنچه فرمان روا اراده کند قانون است و چون او چنین اراده کند انگیزه او هرچه باشد نباید به هیچ روی در آن کندوکاو شود. این همان نظریه سلطنت مطلق است. و باز عده دیگر می گفتند به این دلیل که جهان آفریده شده برای تحقق بخشیدن به طرح یا هدفی خاص. این نظر به قایت شناسی طبیعی معروف است و بر طبق آن عالم به سان توماری الهی است که به تدریج آن را باز می کنند. یا شاید باز شدن خود به خودی توماری است که خداوند در آن حلول کرده است. به تعبیر دیگر کل جهان خود به خود منکشف می شود و می شکفت و به منزله انکشاف یا شکوفندگی تدریجی طرح مجسم معمار یا مهندس آن است. در این طرح عظیم هر چیزی در عالم جایی منحصر به فرد دارد، یعنی جایی به مناسبت کارکرد آن و ناشی از نیاز طرح برای ایفای این وظیفه خاص و زیستن به این شیوه خاص، اگر بناست هر چیز با نظم کلی سازگار شود. از این رو هر چیزی در عالم چنان است که هست، در جایی است که هست، در زمانی است که هست و به شیوه خاص خود عمل می کند. من خود نیز چنانم که هستم و در این مکان و در این زمان و در این اوضاع و احوال خاص قرار دارم و بنابراین باید در چنین جایگاهی فقط بدین گونه که هستم و عمل می کنم وظیفه خیش را به انجام برسانم. یکی از وظایف من اطاعت فقط از این مرجع خاص قدرت و عنوان بخشی از آن طرح عظیم کلی است. اگر به این وظیفه عمل نکنم، هماهنگی نظام عالم را به هم زدم و دیگران و نهایتاً خودم را ناکام گذاشتم و از سعادت محروم ماندم. اگر سرپیچی از طرح کلی را از حد بگذرانم، در نهایت چون طرح از من نیرومندتر است، مرا خرد خواهد کرد و از سر راه برخواهد داشت. بعضی کسان تغییری در این نظر وارد کردند و گفتند ممکن است مطلقاً واجب و قطعی نباشد که کسی حتماً سهم خود را در طرح کلی ادا کند، زیرا خود طرح آنچنان قطعی و حتمی نیست، ولی شاید این مناسب ترین یا باصرفه ترین و عقلانی ترین روش رسیدن به آن حداقلی باشد که از نظر سعادت و بهروزی شخص ضروری است یا به هر حال نمیگذارد زندگی یکسره غیر قابل تحمل شود. البته طرح هنوز وجود دارد، ولی می توانید تا اندازه‌ای بیرون از آن زندگی کنید، منتها نه به آن خوبی و آسودگی و رضایتی که می توانستید با سازگار شدن با آن به سر برید. آنچه گفتیم به هیچ وجه کلیه انواع نظرهای ابراز شده را در بر نمی گیرد. بعضی می گفتند که من از برخی حقوق انفکاک ناپذیر بهره می برم، مانند حق حیات یا آزادی یا مالکیت که طبیعت یا خداوند از زمان تولد در من به ودیعه گذاشته و در ذات من است و هر انسان اهل تحقیقی قادر به تشخیص آن است. تکلیف اطاعت از بعضی اشخاص به بعضی شیوه ها و در بعضی مواقع و نیز حق طلب اطاعت از آنان همه از آن حقوق نتیجه می شود. باز کسان دیگری بودند که می گفتند من باید از فلان پادشاه یا بهمان حکومت اطاعت کنم زیرا متعهد به این کار شدم. این همان نظریه پیمان یا قرارداد اجتماعی است که می گوید من بنا به منافع و مصالح خودم با چنین پیمانی موافقت کردم، زیرا دیدم در غیر این صورت آنقدر که از راه تعاون و همکاری با دیگران به دست آوردم کسب نخواهم کرد. شاید هم شخصا چنین عهدی نبستم و دیگران از طرف من عهد کردند، یا شاید اساسا چنین قراردادی به واقع هرگز در تاریخ منعقد نشده است، ولی به هر حال در طرز رفتار من به طور ضمنی وجود دارد. رفتار من به طرزی است که گویی آن پیمان بسته شده است ولو هرگز منعقد نشده باشد، و اگر خلاف آن عمل کنم مانند این است که عهدی را که کرده ام یا عهدی را که کسی دیگر از طرف من کرده است زیر پا گذاشتم، و این مغایر با قانون اخلاقی وفای به عهد است. و باز کسان دیگری می گفتند که اطاعت کردن من به این دلیل است که تعلیم و تربیت یا محیط یا فشار جامعه مرا شرطی کرده است، بدین منظور که اطاعت کنم و می ترسم که اگر نکنم به عواقب آن دچار شوم. به همین وجه باز هم کسان دیگری بودند که می گفتند من بنا به فرمان چیزی اطاعت می کنم به اسم اراده کلی، ندای درونی یا وجدان، یا چیزی به نام حس اخلاقی که از بعضی جهات با اراده کلی یکسان یا نوع اجتماعی آن است. از این گذشته بعضی می گفتند اطاعت من به دلیل اجابت مطالبات جان جهان یا روح جهان یا ادای رسالت تاریخی ملت یا مذهب یا طبقه یا نژاد من است. عده‌ای دیگر می گفتند اطاعت من به دلیل آن است که رهبری بالای سر من است و او مرا افسون کرده است. یا به دلیل دینی است که به خانواده یا دوستان یا نیاکان یا آیندگان یا تنگدستان یا ستمدیدگانی بر عهده دارم که وجود من مرهون کار و زحمت آنان است و من همواره به آنچه از من انتظار می رود عمل می کنم و سرانجام گفته شده است که من اطاعت می کنم زیرا می خواهم و دوست دارم که اطاعت کنم و هر وقت نخواهم و میلم نکشد دیگر اطاعت نخواهم کرد یا اطاعت می کنم به دلایلی که احساسی از آنها دارم ولی نمی توانم توضیح دهم. پاره ای از پاسخها در جواب این سوال است که چرا اطاعت می کنم و پاره ای در برابر این پرسش که چرا باید اطاعت کنم. این دو سوال البته با هم تفاوت دارند. فرقی که کانت میان آن دو گذاشت سرانجام دوره ای جدید در تاریخ سراسر این موضوع پدید آورد. ولی آنچه فعلا اهمیت دارد این است که کار کل موضوع در قرن 18 به جنجال کشیده بود. گفته می شد که اگر روش علمی قادر به برقرار ساختن درجه ای از نظم در شیمی، در فیزیک، در اختر فیزیک، در اخترشناسی مانند اینهاست، چرا ما باید بدون کوچکترین چیزی که راهنمایمان باشد در این هرج و مرج وحشتناک آرای ضد و نقیض غرق شویم؟ چرا باید بعضی قائل به چیزی و دیگران قائل به نقیض آن شوند؟ چرا باید بعضی پیروان مؤمن و مخلص مذهب باشند و دیگران ملحد و منکر وجود خدا؟ چرا باید بعضی به مابعد طبیعه و دیگران به وجدان شخصی خود ایمان داشته باشند؟ چرا باید بعضی معتقد باشند که حقیقت در آزمایشگاه یافت می شود و دیگران آن را در مرشد یا پیامبری ملهم از عالم بالا بجویند؟ به طوری که هیچ کس قادر به برقرار ساختن نظمی نباشد که نیوتن موفق به استقرار آن در قلمرو پهناور طبیعت شد. در نتیجه آدمیان کم کم به تعیین اصلی ساده و یگانه تمایل پیدا کردند که درست چنان نظمی را تضمین کند و حقایقی عینی و عام و روشن و ابطال ناپذیر به دست دهد مانند آنچه در جهان خارج به دست آمده بود. یکی از کسانی که جدیترین کوشش ها را در این راه به خرج داد و نخستین متفکر از متفکران موضوع بحث من است هلوسیوس.
خیلی خوب، این هم از مقدمه کتاب آزادی و خیانت به آزادی آیزایا برلین. ادامه این کتاب به 6 قسمت تقسیم شده و هر قسمت مربوط میشه به یکی از این فیلسوفایی که معرفی شد راجع به زندگیشون و آرا و عقایدشون که چجوری موافق با آزادی بودن ولی در حقیقت کارها و آرا و عقایدشون با آزادی در اناد بوده. امیدوارم که این پادکست براتون جذابیت این رو داشته باشه که به مطالعه این کتاب بپردازید. چقدرم کتابی شد این قسمت. من که خودم خیلی لذت بردم. البته ادامه روز و شب خوبی داشته باشید. خداحافظ.